بخش 55. حفظ برکات ماه رمضان از طریق نمازهای پنجگانه.
ماه مبارک رمضان که ماه صفا و خلوص و معنویت انسانهای مؤمن است، بر همه ما گذشت. ملت ایران در طول این ماه هم در زمینه معنویات و هم در زمینه مسائل سیاسی طراوت و نشاط خود را نشان داد. در باب مسائل سیاسی در روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان، ملت ایران از همه نقاط کشور یک صدا خروشید، با فریاد خود، با شعار خود، با حضور خود و با بیان رسای خود از ملت مظلوم فلسطین حمایت کرد. امسال به حمد الله در تمام دنیای اسلام در بسیاری از نقاط همین توجه، همین شور و شعور و همین احساس مسئولیت مشاهده شد. یقیناً روحیه بالای امت اسلامی به خاطر پیروزی‌های حزب الله در این تراوت روحی و نشاط سیاسی تأثیر داشت. و اما در باب تراوت معنوی، امسال ملت عزیز ما در همه جای کشور ماه رمضان بسیار با صفا و با حالی را گذرانید. مجالس نماز و قرآن، مجالس دعا و توسل و مجالس احیا و شب زنده‌داری در شب‌های قدر رونق به یاد ماندنی داشت. در سرتاسر کشور، در شهرها، در روستاها و در همه نقاط این کشور بزرگ، ملت ما خصوصاً جوانان در این شبها جان و دل خود را در آب توبه شستشو دادند. خبرهای موثق و مطمئنی که در اختیار بنده است و گزارش‌هایی که در حکم مشاهده با چشم است نشان می‌دهد که در مساجد تهران و شهرستان‌ها و در همه عبادتگاه‌های کشور ما در شب‌های قدر از همه انواع سلائق گوناگون مردم با هر هیئت و قیافه و ریختی، با هر احساس و گرایشی این شبها دل خودشان را برداشتند و به مساجد آمدند و با خدای خود راز و نیاز کردند. این صفای جوانی، این نورانیت دلهای جوان، این میل به قرب الهی و توجه و تکلم با خدای متعال در میان جوانان ما یک نعمت بسیار بزرگ است و به حمد الله این نعمت هست و روز به روز هم بیشتر شده است. در روزهای آخر ماه مبارک رمضان در برخی از مساجد کشور هزاران نفر اعتکاف کردند، شب و روز را به ذکر و عبادت گذراندند و هزاران ختم قرآن انجام گرفت. درباره این شستشوی معنوی و طهارت دلهای جوانانمان دو نکته را عرض کنیم. یک نکته این است که همه مردم و به خصوص جوانان عزیز این ارتباطی را که به برکت این روزهای مبارک و شبهای نورانی با خدای متعال پیدا کردند، نگذارند قطع شود. این رابطه با خدا را حفظ کنید. وسیله حفظ این رابطه هم در اختیار همه هست. اگر همین نماز پنجگانه با توجه، با حضور قلب و با این توجه که در مقابل خدا ایستاده ایم خوانده شود، بهترین رابطه است و روز به روز دل شما را نورانی تر می کند. آن جوانهایی که شبهای قدر در همین مساجد حسینیه ها و حرمهای مطهر گرد هم آمدند، گریه کردند، دعا خواندند، قرآن سر گرفتند، احیا گرفتند و دلهاشان را با نور محبت الهی نورانی کردند، این رابطه را حفظ کنند که از آن بهره‌مند خواهند شد. انشاءالله در طول زمان در سالهای دیگر روز به روز این رابطه بیشتر خواهد شد. انسان از این راه هست که به کمال مطلوب و غایت خلقت خود دست خواهد یافت. موفقیت در همه میدانهای زندگی هم به همین وابسته است. نکته دوم این است که در این توجه‌هایی که می شود، در این مناجات‌ها، راز و نیازها و درخواست‌هایی که از خدا می کنید، همه جور حاجت را می شود از خدا خواست و باید خواست، حتی حاجتهای کوچک. اما این درخواست خود را به این حاجات کوچک منحصر نکنید. حاجات بزرگتری هست، آنها را از یاد نبرید. بزرگترین آنها مغفرت الهی است. از خدا بخواهید که آثار به جا مانده از تخلف و گناه را از دل و جان ما برطرف کند. از خدا بخواهید که راه توبه را برای شما هموار کند. حاجت بزرگ دیگر محبت الهی است. مقام حب الهی را از خدای متعال طلب کنید. حاجت بزرگ دیگر اصلاح امور امت اسلامی است. از خدا بخواهید خدای متعال امور همه مسلمان ها، نه فقط ملت ایران را و همه کشورهای اسلامی را اصلاح کند، بلکه از خدای متعال هدایت بشریت را به راه راست بخواهید. این دعاها اقبال استجابت زیادی دارد و همین دعاها اثر می کند، راه ها را باز می کند و وسائل را آسان می کند و ما را در راه رسیدن به این مطلوب های بزرگ کمک می کند. از خداوند متعال می خواهیم که به همه شما توفیق بدهد و بتوانید برکات این ماه را برای خود حفظ کنید.
سه وظیفه اصلی درباره قرآن: آموختن، فهم معارف، تدبر در آیات و کلمات.
یعنی شما جوان مسلمان، مرد و زن مسلمان، کودکان مسلمان باید با قرآن اونس پیدا کنید. قرآن را به معنای حقیقی مخاطب قرار گرفتن در مقابل خدا بخوانید و در آن تدبر کنید و از آن بیاموزید. مرحله بعدش هم عمل است. اما من مرحله قبل از عمل را عرض می کنم. آموختن قرآن، فهم معارف قرآن، تدبر در آیات قرآن و کلمات قرآنی. این کلمات که شما ملاحظه می کنید همان چیزهایی است که خداوند متعال به عنوان آخرین ذخیره معنوی وحی الهی به بشریت عطا کرده است. همین هاست که باید بشر را تا ابدالآباد، تا انتهای این عالم به راه‌های سعادت و فلاح و رستگاری هدایت کند. پر از معارف است اینها. اینها را باید فهمید. متاسفانه ما حجاب زبانی داریم، حجاب لغوی داریم. این کمبود ماست، یعنی کمبود ملت‌های غیر عرب است. کسانی که زبانشان عربی است، همینطور که قاری تلاوت می‌کند، اینها که نشستند ولو نه به صورت کامل آن را می‌فهمند. بیان قرآن بیان فصیح و بلیغ و خیلی والایی است و هر کسی جزئیات این بیان را نمی‌فهمد. بلا تشبیه مثل گلستان سعدی که انسان آن را مثلا در جمعی بخواند. خب، گلستان سعدی فارسی بلیغ است. مردم هم می فهمند. اما دقایق و جزئیاتش را فقط ادبا، اهل ذوق و اهل درک بالا می فهمند. حالا این را هزاران برابر بکنید. قرآن اینجوری است. دقایق و لطایف و جزئیات را ممکن است مستمع عرب زبان معمولی نفهمد. اما بالاخره مفهوم این کلمات را می فهمد، لذا دلش رقیق می شود، لذا در شنیدن تلاوت قرآن اشک می ریزد، چون موعظه الهی را درک می کند. این حجابی است که ما داریم و قابل حل هم هست. نبادا کسی خیال کند حالا چه کنیم نمی شود نخیر. این کاملا قابل حل است. بسیاری از کلمات و لغات قرآنی در زبان فارسی متداول ما تکرار شده است و ما می فهمیم. بنده قدیم‌ها در مشهد جلسه قرآن داشتیم. همینطور می نشستیم. بنده گاهی صحبت می کردم برای آن جوانهای آن روز. آنها البته پیرمردهای امروزند. بنابراین فهمیدن آیات قرآن، فهم حرفهای رابط و ترکیب کلمات و انس با قرآن و مراجعه به ترجمه ها دشوار نیست. خوشبختانه امروز ترجمه خوب هم زیاد است. آن روزهایی که ما عرض می کنیم، حتی یک ترجمه خوب از قرآن وجود نداشت که بشود مردم استفاده کنند و از لحاظ معنا خاطر جمع باشند. امروز الحمدلله انسان ترجمه های خوب را می بیند که متعدد وجود دارد. به این ترجمه ها مراجعه کنید. مردم مراجعه کنند، آن وقت می فهمند. پس این یک اشکال است که بایستی این اشکال برطرف شود. یعنی معنای آیات را بفهمند.